الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
که از ابن ادریس کلامی نام شده بود، بعد ابن پایین حاضر رو آیون آقایان شنه بود، اینجا علامه کلام ابن ادریس رو میپذیره، اما ابن ادریس استدلالش به روایت نیست، ابن ادریس استدلالش به آیات قرآن هست و خود علامه هم کلام ابن ادریس رو نسبت به آیه قرآن میپذیره، چون ابن ادریس خبروات رو جد نمیدونه.
بحث
دیروز نه دیروز
دیروزی
خب بگم در فیروز جزء دیروز
آره بحث
اقعاد رو اقعاد رو ما چی گفته بودیم مگه؟
نه اقعاد نه قبل اقعاد بحث
که مطرح شد، حالا اون باید بحث دوباره مطرح بشه که ببینیم چیه. آره آره تا بزنمون بیاد. عرض کردیم که در تحریر محل نزاع در فرمایشات اعاظم از اصولیون چند وجه وجود دارد. وجه اول این است که هل الامر یقتضی الفور او التراخی، آیا امر اقتضاء فور دارد یا اقتضاء تراخی دارد؟ سید مرتضی در از ذریعه و شیخ در العده و علامه در مبادی بحث را به این صورت طرح نمودند.
چطور؟
لا یقتضی فور ولا تراخی. بحث اقتضی فرق نمی کنه. آره بله، محقق عراقی هم در مقالات و نهایت الافکار بحث را به همین گونه مطرح نموده اند، با این تفاوت که فرموده اند حل الامر به صیغته یقتضی فوریت ایجاد المطلوب او یقتضی تراخیه او لا یقتضی شیئا منهما. از اندیشمندان اهل سنت هم بله در اصول دارن آقا
اندیشمند نیستن، دعای روادی آمده اولادان که علمشون هم نیستن.
خب حالا به هر حال اصول حرف دارن، جاهایی واقعا اگه بو معنا بخوایم ورود کنیم ما از اونها سرقت کردیم.
نه مسترقتی
نمی کنم، منو گرفتیم دیگه.
فایده
نیست. نه بون والا او یه موضوع دیگه است که اینا موثره یا نه.
اندیشه اصلا نمیشه، چون اندیشه کسی که صاحب تفکر
در اصول انصافا اندیشه دارن، نظر دارن، ابتکار دارن، ابداع بحث دارن. ما خیلی از مباحث و اصولی ما ریشش در اصول اهل سنت مطرح شده. مباحث الفاظ منظور بر. خب مباحث غیر الفاظ در گذشته در بین اندیشمندان اصول خودمون هم به اون معنا که باید شاید مطرح نبوده.
ایام قدیمی
حکومت
و ولایت و تشکیلات.
بله.
همه این دارم که بگن بله اندیشمند و جواد نیستن. اگر بودن این کمی تو اصول این مغزشون کار میکرد، استدلالای مغزشون راه میشناخت.
نه باید تفکیک کنید همیشه. سعی کنید انصاف رو مدار کارمون قرار بدید. انصافش این است که حق نیستن. شک نیست در این که در گمراهی به سر می بردن و می برن با تمام علم و اندیشهی که دارن، ولی در این که ما بیاییم بگیم آقا اینها در اصول حرف ندارن یا در بعض از علوم دیگه حرف ندارن، اجحاف جدی است و تأثیر.
خب
باید ببینید نهایت احترام، نهایت احترام به خاطر انصاف قضیه است.
شما چون قبلا توضیح دادید
انصاف
اینها باید جوری برخورد کرد که
منش ائمه این بود. ببینید منش ائمه ما حتی در مناظراتی که ائمه ما با طوایف مختلف از ملحدین و مشرکین و سابعین و همه برخورد میکردن یک نوش احترامگونه ای بود و تأثیرم جدی داشت. من خودم در این بحث در پرتو شریعت که شما اشاره کردید، در مکه در یکی از هتل ها که بودیم، حدود شاید 5-6 سال قبل بود، در اون هتل کاروانی هم از اهل سنت. خب مولوی دارن اینها، همطور که ما روحانی برای کاروان داریم اونا مولوی برای کاروان دارن. اتفاقا یک روز سر میز غذا مواجه شدیم، روبرو شدیم با مولوی اهل سنت. بعد غذا رو که خوردیم، خب یک بحثی رو مطرح کردند و من پاسخ ایشون رو دادم. آره یعنی واقعا سوال کرد ها، سوال کرد و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بحث شفاعت بود. بعد که من پاسخ رو دادم، ایشون به من گفت که این جوابی که شما دادید فلانی در کتاب در پرتو شریعت که نوشته داده. من دیدم خب این مطالعه کرده. گفتم که خب عجب، این کتاب مطالعه کردید؟ گفت آره. گفتم چقدرش مطالعه کردید؟ گفت از ابتدا تا آخرش مطالعه کردم. گفتم چطور کتابی دیدید این کتابو؟ چون که نمیدونست من مؤلف کتاب. گفت حسن این کتاب این است که تعصبی برخورد نکرد، تیترهای زننده به کار نگرفته و این باعث شد که من از ابتدای این کتاب تا انتهاش بخونم. اگر چه ما جواب داریم، حالا ببینید مثلا چه ما جواب داریم، آره، ولیکن من در این توهین و حرکت تعصبی و غیر منطقی ندیدم، مضافاً بر این که گفت اون چه منو وادار کرد اون بود که من پاورقه های این کتاب رو که نگاه میکردم دیدم هیچ مدرک شیعی وجود نداره، تماماً مدرک اهل سنته. تو دیدیم اینطور خب تمجید کرد. ما گفتیم بله من مؤلفش خود ما هستیم. اینو برخواست از اون طرف و آمد ما رو در بغل گرفت، گفت که یکی از ضعف‌های شما نویسندگان شیعه این است که طوری بعضی از کتاب‌ها رو می‌نویسید که تیترشو که نگاه می‌کنن پرتش می‌کنن، تیتر زننده اصلا معلومه داره تعصبی برخورد میشه. بعد من حالا اونجا بحث شد و بعد گفتم که خب القدیر رو چقدر مطالعه کرده ای؟ گفت نه من القدیر رو مطالعه کردم اما نه همشون. گفتم چرا؟ گفت احساس میشه یه مقداری؟ گفتم نه یه مقدار اصلا احساس نمیشه. همون علامه امینی که این گونه احیا کرد و حیثیت داد به قدیر و آرمانهای قدیر، همون علامه در صفحه از صفحات القدیر راجع به ابن ابی قحافه مطلب می نویسه و می گوید ما نباید این خدمات را فراموش کنیم. خیلی حرفه. ذکر میکنه آقا این کی بود کی بود کی بود، چه امتیازاتی داشت، چه حرفایی، صاحب غار پیغمبر، همه این امتیازات رو میاد چیکار کنه؟ ذکر میکنه، میگه ما اینا رو نباید فراموش کنیم که اینا امتیازه. اما بله، بر حرف همینه، ما باید بیان ببینید طرف رو طوری باش برخورد کنیم در بحث های علمی که احساس نکنه از همون اولی که ما نگاه برپو کردیم دید منفی نگاه کردیم. خب نه اون که خب بگه همینقدر ببینید همینقدر که ما طوری کنیم و کاری کنیم که این طرف یک کتاب رو مطالعه کنیم اون میگه جواب داره. اما میگه نه ببینید این دیگه شما به این آسانه که نمیتونید آقا یک نفری رو که از بچگی در دامن اهل سنت بزرگ شده و الان شده مولوی اونها، من و شما میدونن به این آسانی آقا سنی کنن حالا یک کتاب رو مثلا ما بخونیم؟ این حرفا که نیست که. بله خب نه میخوام بگم یعنی انصاف. لذا حالا مرحوم آقای انصاری میرسه در جای متعدد که ول انصاف، اما اگر بخوام واقعا با همه این کلنجارهایی که رفتیم این حرفایی که بیان آغاز زدیم، اما انصاف رو اگر بخوام رعایت کنیم یه مقداری اینه.
من خودم اعتقاد دارم از بین مثلا 100 تا عالم اهل سنت بعضیاشون شاید شیعه شده باشن و تقیه میکنن.
نگر
لذا اینو هست
اینو اتفاقا این آقایونی که ما با دو سه نسه چهار نفره در مکه مراوده مخفی داریم، صورت مخفیانم هست، یعنی چون حقیقتش درد سر میشه دیگه، این سخن رو این مطلب رو یکی از اینها واقعا به من گفت دانشجویان الان تقریبا دیگه تمام کردن. بعد میگفت که این تصور میشه وقتی آخه بعضی از کلمات بعضی از اندیشمندان اهل سنت رو من برای اینها میگفتم که مثلا ببینید این چه سندیه، این چه حرفیه، بلا فاصله اینو میگفتن که این تصور میره که این شیعه باشن ولی تقیه کنن از کسانی که سنی در سنی بودن قبلیشون هیچ شکی اینا ندارن که سنی بودن ولی اینها چی؟ شیعه شده باشن. ما کار نمی کنیم، یا کارم که میکنیم متاسفانه ضعیفه یا ضعیفه که نیست خرابه. طریقه کارکردهای ما مشکل جدی داره، یعنی در حقیقت یا روش رو خوب اعمال نمی کنیم یا مطلب رو خوب ارائه نمیدیم یا هر که اگر اینها هر دو باشه وقتی که مشکل جدی ایجاد میکنه.
هر شده با واقعیتش هم هست، مثلا 30 سال 3 ما دست ما بوده، برنامه دست ما بوده،
بذاری
که ما اضافه کرده باشیم تا شریعه رو به آرمانه رو تنمیم.
بله نه این ببینید آره درسته، اینا همه ایراد هست، اینا همه چیز هست، یعنی ولی خب در این حال آقا باید کار کرد. ما چقدر کار کردیم؟ مثلا 3 ما بگیم آن نداریم، بیشتر از این که نیست که بگیم مثلا 3 ما خلاص اصلا وجود نداره، برق رفتن قولیشون اصلا 3 ما این نیست. ما چه کردیم در همین حوزه؟ نمیخواد بریم به 3 در همین حوزه علمیه ای که به اندک چیزی میخوایم درس ها رو تعطیل کنیم که بگیم در جهت دفاع از تشیع این تعطیل صورت میگیره، در جهت دفاع از آرمان های شیعه این تعطیل صورت میگیره، همین آقایونه که این همه به این بهانه های مختلف درس ها رو تعطیل میکنیم بگن آقا در رابطه با رد وهابیتی که اینطور الان داره در دنیا جولان میده چه کردن، چی نوشتن، چی ارائه دادن، چه سخنرانی رو ارائه دادن. بگن کم کرده ایم، یک واقعیتیه. ما مشکلمون در اینه که اولا مذهب خودمون رو نشناختیم، هنوز خود مذهب شیعه رو اونطور که باید شاید نشناختیم. تا برسه به این که مذهب دشمن رو بشناسیم، خصم رو بشناسیم و در مقام نقد و نظر اون بر کار نکردیم. برنامه هم وجود نداره متاسفانه در حوزه ما که روشن کنه که آقا در این زمینه در خصوص این موضوع مهمی که امروز دشمن داره هجوم میاره به عقاید شیعه، باید ما آقا با مدت 2 سال 3 سال برای طلبه ها برنامه های متعدد بذاریم. گذاشتیم؟ نه خیر. در رابطه با وهابیت گذاشتیم که نه. بهائیت گذاشتیم که نه. در رابطه با فرق زله دیگه گذاشتیم که نگذاشتیم. یه واقعیتی برنامه نداریم، نگذاشتیم. لذا الان اگر یکی از طلبه های ما که چند سالم درس خارج خونده احیانا با بعضی از این افراد مواجه بشه، ممکنه از پاسخگویی عاجز بمانه. در این حال که پاسخ وجود داره، بودن کسانی که واقعا کار کردن و احیا کردن، زحمت کشیدن. شما در حالات آقای عاشق عبدالکریم زنجانی که معروف به خدمت شما عرض بشه الامام زنجانی هست، اگر وقت کردید کتابشو پیدا کردید که صفحه من رحلت الامام زنجانی، اینو مطالعه بکنید چه زحمت های این مرد کشیده برای اینکه برود در اقصانقاط دنیا، کشورهای مختلف، در کنفرانس های متعدد با زحمت وقت بگیره و صحبت بکنه در دفاع از تشیع. و چقدر تاثیرگذار، طوری که بعد از فعالیت های متعددی که این مرد در پاکستان و هند و بعضی از کشورهای مختلف میگه انجام داد، دعوتش کردن به مصر، همین قاهره الان ما. در قاهره یک مؤتمری بود، یک کنفرانسی بود، یک سمیناری بود راجع به مذاهب مختلف اسلامی. از علمای متعدد هم دعوت کرده بودن، از علمای متعدد از مذاهب مختلف. برای ایشون هم اتفاقا وقت گذاشته بودن و نه تنها وقت گذاشته بودن، بلکه تبلیغ خیلی شدیدی هم کرده بودن، یعنی به این معنا که بزرگش کرده بودن که ایشون امام شیعه است، امامی است و مرجعی است از نجف، در حالی که این چنین نبود، در این سطح مرجعیت یه حرفا نبود. تعمد داشتن اینو بیارن بالا بالا بالا، تصور این باشه که ایشون تقریبا شخص اول شیعه محسوب میشه و نتواند اونطور که باید شاید خطبه‌ای در خور اون سمیناری که تمام اعراب و فصحا و بلغا و همه جمع شده ان ارائه بده. بعد آقا خب وقتی اینطور بشه وقت از این میشه شیعه دیگه، میگن آقا دیگه این بزرگشون. و ایشونو بردن، نوبت شد، رفت بالای جایگاه پشت میکروفون قرار گرفت، شروع کرد به صحبت کردن، خطبه ای خون با استفاده از اون نکته ها و کلمات ظریف و بلیغ خطبه امام سجاد، خیلی جالب اینو منسجم کرده بود، خون خطبه ای که همه رو وادار به تعجب در اونجا کرد. و وزیر فرهنگ مصر بعد از اتمام سخنرانی این مرد رفت بالای این جایگاه، دست این شیخ عبدالکریم زنجانی رو گرفت بوسید و پشت میکروفون اعلان کرد این اولین دست است که من دارم میبوسم. ببینید تأثیر داشتن، تأثیر گذار بودن، مؤثر بودن. علامه امینی چه زحمت هایی کشید، به حرف که نیست که، به صحبت که نیست که آقا ما حالا دهه قدیریه قرار بدیم و باقریه قرار بدیم و صادقیه قرار بدیم و اینا الان زیاد شده و نه یه واقعیتیه، نه تعارف نداریم ما که دهه باقریه خوب، ما نمیگیم آقا نباشه اتفاقا، اما این دهه باقریه چقدر ما همین مردم خودمون رو با سیره امام باقر آشنا میکنیم، اصلا آگاه هم نیست. شما الان یه کتابی در رابطه با این که مختص سیره امام باقر باشه معرفی کنه کنون. بسم الله بگید آقا یه کتاب نوشته شده راجع به سیره علمی و عملی امام باقر نیست، یا مثلا سیره خدمت شما عرش امام هادی یا سیره امام عسکری نیست، اینا متاسفانه کار نکرده ایم، ارائه نداده ایم. بعدم حالا دهه های متفاوت بگذاریم خوب، اما خب برنامه ریزی بشه از این دهه ها استفاده بشه، فقط تنها استفادهش تعطیلی نباشه که آقا باعث بشه آقا یک دهه باقریه درست کنیم در روز تعطیل، دهه صادقیه درست کنیم بعد در روز تعطیل.
بین شهادت هم تحصیل میکنن چند از غمت مردم همینه شده که بیاییم به راهی برای این طلب ها بزنم خود این من سیر آموزشایی بدن خودمون همون فقط تمام دورایی که این برگزار میشه توی این قومی از طرف در تطنیقات یا تلجه میزنم که دورای آموزشی میدنم روانی شناسی میدنم روانی شناسی میدنم میزنم که اون هم
خیلی اجمالی
بله هم اجمالی هم استعمال میشه ولی واقعا هم این اساتید مدرسه گلپایگان یعنی اساتید حرم اساتید مدرسه گلپایگان همینا شده هم شاگردانی که دارن خودش همینا رو جمع کنن هم آموزش کنن هم برمان پیگیر باشن چند تا منطقه رو از راز تمیلی تکوشش قرار بدن بودی تصمیم
بله درست بگیم ما که داریم میگیم این ایراد همگانیه ایراد همگانی است یعنی که برنامه ریزی متاسفانه وجود نداره و این ضعف برای همه ما هاست و خدمت شما عرض بشه که در این که میگیم برنامه ریزی نیست برنامه ریزی هم برای حوزه نیست یعنی خود حوزویان ببینید ما اساتید که در اینجا نمیتونه همطور برنامه ریزی کنیم یعنی تقاضایی که ولی خب بله هر استادی میتونه اونم به تقاضای طلبه ها نگاه میکنه آقا کدوم وقت مثلا آمدن 50 تا 60 تا 100 تا طلبه بگن آه ما الان نیاز داریم فلان راجع به فلان موضوع و فلان شبهه یک ساعت بیاییم خدمت شما آقا این مسئله رو بریم روشن کنید و جواب شد خب اینم هست دیگه تجدارین یعنی باید همه احساس نیاز کنیم و دنبال بریم هر کدوم ما به هر حال وظیفه ای داریم وظیفه خیلی روشنه وظیفه عمومی تبلیغ احکام الله اما این که چگونه تبلیغ کنیم که هر کسی خب به دنبال موضوع باشه خب بله و در فرمایش بعضی از اندیشمندان اهل سنت مثل ابو اسحاق شیرازی در المعهم بحث به همین صورت مطرح شده است اشکال طرح بحث به این صورت این است که اولا از طرح بحث به این گونه تداعی می شود که یک طرف تردید دلالت امر بر وجوب شیء با تأخیر در انجام آن است و حال اون که کسی قائل به این مطلب نشده است لذا نیاز به تفسیر تراخی به جواز تراخی دارد
ابو اسحاق میگه هل یبتذل فعل الفور ام لا
ابو اسحاق چی گفته؟
تراخی که نمیگه
یبتذل فور اولا داره؟ اگه اولا داره
عبارت چی میگه؟ عبارت ام مستثمان ازالی
خب
ایشون میگه موجود ام مقتضاه فی موجود ام مقتضاه به اضافه در فور و تراخی
خب نه علما نداره؟
نه علما میگه که یبتذیشو داره در جانب تراخیشو نداره
تراخی رو نیاورده؟ نه اون اگر اون طوره درسته اگر اون طوره آقا اینو مطرح نکنید یعنی فرمایش آیه حالا یا به جاش مستصفای غزالی رو که مثلا تراخی رو مطرح کرده پس چیز بکنید خب خیلی خوب و ثانیاً این که یک طرف دیگر تردید که عدم دلالت امر بر فور و جواز تراخیص در این نظام دیده نشده است، که البته این نقصان در کلام محقق عراقی مرتفع شده است. پس ببینید در حقیقت دو تا اشکال مطرحه. اشکال اولش اینه که تراخی در حقیقت وقتی مطرح میشه ظهور در این پیدا میکنه که لفظ ام یا دلالت بر فور دارد یا دلالت بر تراخی دارد، که گفتیم این قائل نداره، لذا باید جواز تراخی معنا بشه خلاف ظاهر عنوانه. نکته دوم این که تردید رو منحصر به دو فرد کرد، دلالت بر تأخیر و دلالت بر جواز و تأخیر، دلالت بر فور و دلالت بر جواز و تأخیر، و حالا که طرف دیگه یه تردید این است که هیچ کدوم دلالت نکنه، لذا عنوان عنوان جامعی نیست. بله اقتضا و دلالت اون هست دیگه، بله که الان کلمه اقتضا و دلالت رو که استعمال کردن به اطلاقه رو که نیاوردن این تداعی ممکنه بشه. البته خب بعض از این هم به وضع بردن، طبعا به سمت وضع بردن که ما عرض کردیم اشتباهه. آره بله، یعنی مثلا تداعی دلالت وضعی رو داره، فقط اشکال جواب ببینید ممکنه جوابی داده بشه. البته خب بعضی از اینها بر اساس همین که بحث رو روی وضع اشتباهه، ولی اون طرح بحث در اونجا اشتباهه، بله مطابق با مبنای خودشون طرح بحثش مشکلی وقت نداره.
ولی که شما فرمودید که قائل به لزوم تراخی نداریم، از عبارات اینا
بس عبارت
هاشو
میدن میدونم چون معنا نداره هم دوباره جواز تراخی به جواز من میدونم که استفاده بشه.
گفتن شما
نه جواز تراخی، جواز تراخی
رو ما داریم هم میتونیم ظهور عبارت رو
در وجوب تراخی است، درسته.
بله
اما ببینید نه بله نه 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 قائل نداره کسی بگه آقا امر دلالت بر وجوب داره با این که باید حتما تأخیر در انجام بشه، ما چه این قائل رو نداریم. نه وجه دوم این است که حل الامر رو یدل علی الفور او التراخی، همون طوری که فاضل تونی در الوافیه و صاحب هدایت المسترشدین و محقق خراسانی بحث را به این صورت مطرح کردند اشکال طرح بحث به این کیفیت همون اشکالی است که در وجه گذشته مطرح شد. که در وجه گذشته مطرح شد علاوه بر این که خصوص محقق خراسانی بحث را در جهت وضع امر هم مطرح دانستن، که از بیانات گذشته روشن شد محل نزاع دلالت ظهوری اوامر نسبت به فوریت است. وجه سوم این است که
چون
در ضرر نفی بحث بر اومده چون
قائل داشتیم نفی بحث کردیم، نمیشه بگیم که ایشون قائل به چه وضع داره، چون قبلی اثباتی رو مطرح نکرده
شو گفته
لا دلالت
خب
دلالت
علی
الفور
ولا
علی
التراخیل،
بعد میگه که نعم
بحث رو که مطرح نمیشه اصلا که بحث کنه.
چون قائل داشتیم خواست اونها رو نفیشون کنه.
در این حال بحث رو ببینید، نه اون راه جواب اونا این بود که اصلا جای طرح بحث در اونجا نیست، نه اینکه بگیم نه دلالت ندارد، یعنی در واقع ما جزء قائلین به عدم دلالت بنابر وضع باشیم، محض اصلا در وضع قابل طرح نیست. شاید حالا در این حال بحث در اونجا قابل طرح نیست. وجه سوم این است که حلل امر اذا صدرم مطلقاً الفور او المهله، آیا امر دلالت بر فور دارد یا دلالت بر مهلت و جواز تأخیر دارد؟ و بحث را جساس در اصول خودش به این صورت مطرح کردند: طرح عنوان بحث به این کیفیت هرچند از اون حیث که به جای تراخی مهلت به معنای جواز تأخیر ذکر شده است، و از این حیث نسبت به دو وجه پیشین مسئول از اشکال اول می باشد، ولی از اونجا که اطراف تردید در دو طرف فور و جواز تأخیر محصور شده است، تردید طرف و جواز تأخیر محصور شده است و طرف سوم بحث لحاظ نشده، گرفتار اشکال اون دو وجه گذشته است. هل الامر یقتضی تعجیل المأمور به، همون طوری که آمدی در الاحکام میگوید، و یا هل الامر یقتضی الفور ام لا؟ بله گفتیم همونطوری که شیرازی در علامه میگوید، و یا هل الامر یدل على الفور اولا، چنان که شوکانی در ارشاد الفحول میگوید. این وجه مسون از دو اشکالی است که در وجوه گذشته مطرح شد. چون تراخی یک طرف تردید معرفی نشده است، بلکه یک طرف تردید دلالت بر فوریت و تعجیل و طرف دیگر آن عدم دلالت بر فوریت است، که هم با دلالت بر جواز تراخی و هم با عدم دلالت بر هر دو سازگاری دارد. بنابراین اگر بخواهیم محل نزاع را به صورت صحیح و اجمالی تحریر کنیم، باید گفته شود حل الامر به اطلاقه یدل علی الفور ام لا، و صورت تفصیلی آن هم آن است که گفته شود حل الامر به اطلاقه یدل علی الفور او یدل علی جواز تأخیر او لا یدل علی شیء من ما. اطلاق رو آوردیم دیگه، اون شاهبه از بین بره. خب اینم جهت دومه. بس جهت سوم راجع به مراد از فوریته، چیزی که متاسفانه کمتر مستقل اصلا ازش در کتب وسیل بحث شده. این همه میگیم فوریت فوریت، این فوریت چی آخه؟ مطرح شده در بیانات علما، اشاره شده و جز یکی دو تا کتاب به صورت مجزا و جدی این بحث رو اصلا مطرح نکردن. حالا یا ناشی از این بوده که گمان میکردن خب فوریت خیلی معناش دیگه روشنه، یا از این جهت بوده که به هر حال واگذار به عرب میشده همونطور که انشالله عرض خواهیم کرد. لذا در جهت سوم مراد از فوریت و تراخی رو بررسی میکنیم، بعد در جهت چهارم اقوال موجود در مسئله و نتیجه که انشالله از اون اقوال بگیریم و بحث رو در ثمرات انشاءالله خاتمه بدیم.